ولعجل ما ذكرنا ایدن لا یکون و فسخ العهد الا انحلال رو من زمانه لا من زمان العهد فإن الفسخ نظیر الاجازة ذرات لا یتعلق الا بمضمون العهد و هو النقل من اینه. مرحوم شیخ در جواب اول از دلیل دوم قائلین به کشف به این مطلب رسیدن که فرمودند گرچه اون انشاء فضولی و نقل فضولی در یک زمانی واقع می شود، اما اون زمان عنوان ظرفیت برای انشاء رو داره، عنوان قیدیت را نداره. و این مطلب رو مفصلا توضیح دادن. اون وقت برای این ادعا که زمان عنوان ظرفیت رو داره و عنوان قیدیت رو نداره سه شاهد آوردن. شاهد اول بحثش گذشت. شاهد دوم می‌فرمایند که ما می‌بینیم فقها در باب فرق می‌گویند فرق عبارت از انحلال درگین فرق، یعنی وقتی که یک عقدی مورد فسخ واقع می شود فتوای فقها در این است که فسخ انحلال عقد از بین رفتن عقد، لکن انحلال از این خود فسخ، در حالی که اگر زمان قید برای انشاء باشه، یعنی اون زمانی که عقد رو داره جاری می کند، به تو و اشتری تو مقید به بیع و شراء در اون زمان باشه، خب فسخ هم باید انحلال از زمان عقد باشه، چون فسخ یعنی فسخ العقد. خب اگر در عقد زمان قیدیت داشته باشه، فسخ هم باید به معنای انحلال از زمان عقد باشه، در حالی که فقها چنین چیزی رو قائل نیستن. این هم شاهد دوم. شاهد سوم رو مرحوم شیخ با کلمه ولحاصل بیان می کنند که ولحاصل معناش این نیست که این خلاصه مطالب گذشته، ولحاصل خودش یک شاهد سومی برای ادعای شیخه. شیخ می فرماید اگر اون کسی که میخواد عقد رو اجازه بکند، یعنی مالک، نیاد بگوید عجزت العقد، اشاره‌ای به عقد فضولی در رضایت و اجازش نداشته باشه، بلکه چگونه رضایت بده؟ بیاد بگه رضیت و به ان یکون مالی لذه به ازاء ماله، رضایت خودش رو اینطور اعلام بکنه، بگه من راضیم. مالک میگه، میگه من راضیم که مال من برای زید در مقابل مال زید باشه، هیچ تعرضی نسبت به انشاء فضولی نداره اصلا که بیایم بگیم حالا این رضایت به انشاء میخوره، انشاء در اون زمان بوده، پس ما بگیم ملکیت از همون زمان حاصل شده. خیر، اگر مالک بیاد رضایت خودش رو این گونه اعلام بکنه، که در رضایتش هیچ تعرضی نسبت به عقد فضولی نداشته باشه. اینجا ما باید به حسب قواعد چگونه مشی بکنیم؟ اینجا روشنه که میاییم میگیم که این رضایت قائم مقام رضایت مقارنه، و همانطوری که در رضایت مقارن عقد بعد از رضایت مؤثر در ملکیته، اینجام که اجازه متأخره جای اون رضایت مقارن نشسته، باید بگیم ملکیت بعد از حصول اجازه. به تعبیر دیگر شیخ می‌فرماید مالک لا یسیر و عاقدا الا بعد الاجازه. این مالکی که میخواد بیاد عقد رو اجازه کنه، این مالک چه زمانی یکی از دو طرف عقد واقع میشه؟ چه زمانی ما میتونیم به این مالک بگیم عاقدون؟ زمانی که بیاد اجازه بده. پس اجازه قید برای عقده. خب ما هم میگیم که اون عقد مقید به رضایت و اجازه مؤثر در ملکیته. قاعده داریم که مقید قبل از حصول قید حکم برش مترتب نمیشه. ما نمیتونیم ملکیت را بر ذات مقید، یعنی بر ذات عقد مترتب بکنیم قبل از اون که قید بیاد، قبل از اون که اجازه بیاد. بنابراین بیان که میگیم اجازه جای رضایت، رضایت قیده، یعنی اگر رضایت مالک نباشه ملکیت حاصل نمیشه. قید نیاد خود مقید، ذات مقید اثری درش مترتب نمیشه. پس نتیجه این مقدمات این میشود که قید نیاد ملکیت محقق نمیشه، و این برخلاف کشفه. چون قائلین به کاشفیت میگن تا اجازه آمد ملکیت از این عقد محقق میشه. خیر، تا قبل از اجازه روی این بیان ملکیتی محقق نشده. تا اینجا جواب اول مرحوم شیخ داده شد، که جواب اول خلاصش این بود که این اجازه به عقد میخورد، اما عقد مقید به نقل و انتقال از زمان عقد نیست. تا بیایید بگید آقا اجازه به همون میخورد، پس ملکیت از اون زمان باشه. عقد نسبت به زمان، این تعبیر رو خوب دقت کنید، این عقد که در زمان واقع میشود و به تعبیر شیخ زمان ظرف برای او هست، نسبت به زمان یک حالت مرسل رو داره، نه نسبت به زمان عنوان مقید رو داشته باشه. و بر این ادعا سه شاهد مرحوم شیخ اقامه فرموده. تا اینجا جواب اول تمام میشه. جواب دوم از دلیل دوم این است که حالا سلمنا که زمان قید برای عقده، ما میپذیریم این مطلب رو که زمان عنوان قیدیت رو داره. مرحوم شیخ میفرماید که شما اگر بیایید اجازه را براش یه معنای دیگری بکنید، بگید اجازه معنای شرط اصطلاحی، که قانون شرط اصطلاحی این است که باید مقدم بر مشروط باشه، نداره. بیایید بگید اجازه شرطه، اما شرط معناش این است که الان بخواییم بگید معناش این است که میاد سبب حدوث تأثیر سبب مقدم میشه. شرط اینی که ما به اجازه میگیم شرط، یعنی اجازه میاد عقد سابق را سبب قرار میدهد برای ملکیت در همون زمان خودش. اجازه که بهش میگیم شرط، معنای شرط اصطلاحی نداره، بلکه شرط به این معناست که جائلون لشیء سببا، یه شیعی رو میاد سبب قرار میده. جائل و شیعه سببا، کار اجازه اینه. شیعه میفرماد اگر ما این مطلب رو از شما بپذیریم، یعنی در جواب دوم که انه شیخ دو تا مطلب رو بیان میکنن بعد جواب میدن، میفرماین ما بپذیریم از شما که زمان قید برای عقده و بعد شما بخواید بیایید برای اجازه یک چنین معنایی بکنید، یعنی بگید اجازه معنای شرط اصطلاحی را نداره. جواب دومی که ما میدیم اینه، میگیم دلیلی بر این که شارع چنین اجازه ای را امضا کرده باشه ما نداریم. شما میگید اجازه را یک چنین معنایی براش میکنید، میگید اجازه کارش اینه که اون شیء مقدم را در ظرف خودش سبب قرار میده، موجب میشود که اون شیء سابق سار سببا برای مسبب خودش در همون ظرف خودش. خب این نیاز به امضاء شارع داره، تا شارع نیاد این رو امضا بکنه این به درد ما نمیخوره. بگید آقا اوفو بالعقود دلیل امضاءه. شیخ میفرماید اوفو بالعقود خطابش به عاقدینه، همانطوری که ما در دلیل عهد و در دلیل نذر اوفو بالنذور، اوفو به نذور خطابش به ناظرینه، یعنی اونایی که نذر کردن باید وفا بکنن. اوفو به العقودم خطابش به عاقدینه. خب در عقد فضولی مالک چه زمانی میشود عاقد؟ زمانی که اجازه بده. خواه زمانی که اجازه نده از این عقد اصلا به طور کلی بیگانه و اجنبیه، اما وقتی مالک آمد اجازه داد دعدل اجازه میشود آهه. خب نتیجه این میشود که دعدل اجازه وجوب وفا میاد. چرا؟ چون بعد از اجازه میشه آهه. ما گفتیم اوفو بالعقود خطابش به عاقدینه، مالک در عقد فضولی بعد از اجازه می شود عاقدون، پس بعد از اجازه اوفو بالعقود به او متوجه می شود. اون وقت شیخ می فرماید قاعده این است که ملکیت شرعیه تابع حکم شرعیه، یعنی تا زمانی که وجوب وفا نیاد ملکیت شرعیه نمیاد. اگر یه عقدی واجب الوفا نباشه ملکیت حاصل نمیشه. هر زمانی که بر انسان وفا واجب شد، وفا معناش این است که انسان این مالی که فروخته در اختیار دیگری بگذاره، دیگری هم ثمن رو در اختیار بایع قرار بده. وجوب وفا تا نیاد ملکیت نمیاد. پس این قانون که الملک الشرعی تابع اون للحکم الشرعی، ملکیت شرعیه تابع حکم شرعیه، یعنی تا زمانی که وجوب وفا نیاد ملکیت نمیاد. با گفتیم وجود وفا چه زمانی میاد؟ زمانی که به این مالک بگن عاقل. چه زمانی به این مالک میگن عاقل؟ زمانی که اجازه بده. پس بعد از اجازه وجود وفا میاد. پس باید بگیم بعد از اجازه ملکیت میاد. پس این معناش بطلان کاشفیته. قائلین به کاشفیت میگفتن ملکیت قبل از اجازه از زمان عقد حاصل می شود. این هم جواب دومی که مرحوم شیخ در اینجا بیان کردن. در می رسن به جواب سوم، که جواب سوم یک جواب مهم و بسیار دقیقی هست. در جواب سوم می فرمان حالا ما از شما بپذیریم که زمان عنوان قیدیت برای عقد رو دار، این یک، و بپذیریم که چنین اجازه به این معنایی که الان آمدیم معنا کردیم، این دلیل شرعی بر امضایش داریم، شارع آمده این اجازه را امضا کرده. می‌فرماید بر فرضی که ما همه این حرف‌ها رو بپذیریم، ما دو تا اشکال مهم داریم در جواب سوم. و این دو تا اشکال، اشکال اولش خیلی مهم نیست و ما از او اغماض می‌کنیم، اما اشکال دوم اشکال خیلی مهمی است. اشکال اول که ازش اغماض می‌کنیم، می‌فرماید ما ملازمه رو قبول نداریم. یعنی که ملازمه رو می‌فرماید در فرضی که شارع بیاد یک چنین اجازه به این معنایی که شما کردید، که بگیم اجازه معنای شرط اصطلاحی رو نداره، اجازه مجیز میاد اون عقد سابق را سبب قرار میده برای مسبب خودش در زمان خودش، هر فرضی که از طرف شارع ما دلیلی بر امضاء چنین اجازه داشته باشیم، اشکال این است که بین این و بین این که ملکیت از این عقد حاصل باشیم ملازمه وجود نداره. چه ملازمه ایه که بگیم شارع این اجازه را امضا کرده، و بین این که بگیم حتما ملکیت از این عقد باشه؟ شیخ فقط همین مقدار در اینجا بیان می کنن و می فرمان به نظر ما هیچ ملازمه بین این دوتا وجود نداره. بعد می فرمان حالا ما از این اشکال صرف نظر می کنیم. اشکال دوم یک اشکال بسیار مهمیه که حالا اگر او رو هم رسیدیم عرض می کنیم. و لعجل ما ذکرنا، ما ذکرنا یعنی اینی که زمان قید برای عقد نیست. زمان برای عقد عنوان ظرفیت رو داره. لا یکون ایزن یعنی مثل همون ایجاب و قبولی که در بحث گذشته گفتیم، لا یکون و فسخ العقد الا انحلاله من زمانه، نمی باشد فسخ عقد مگر انحلال عقد از زمان فسخ، الا انحلال عقد اونم از زمان فسخ، لا من زمان العقد نه انحلال از زمان عقد. یعنی ما می‌بینیم فقها وقتی به مسئله فسخ می‌رسند، میگن آقا اگر یه عقدی یه سال پیش خونده شده، بعد برای خودشون طرفش خیار فسخ قرار دادن تا دو سال مثلا، حالا بعد از یک سال آمدن فسخ کردن این عقد رو، فسخ رو فقها میگن انحلال عقد از زمان فسخ، و در نتیجه ما بین زمان عقد و زمان فسخ اگر نماعاتی داشته باشه، نماعات مال اون کسی است که در این یک سال مالک بوده، اما بعد که فسخ شد اون نماعات دیگه بر نمیگرده به فسخ کننده. خب شیخ مفرد سرش چیه؟ سرش این است که زمان قید برای عقد نیست. اگر زمان قید برای عقد باشه فسخ هم فسخ خود عقده، اگر زمان قید عقد باشه و فسخ هم از چه زمانی باشه؟ از زمان عقد باشه. فإن الفسخ نظیر الإجازة و رد لا يتعلق إلا بمضمون العقد. فسخ هم مثل اجازه و رد تعلق پیدا نمی کند مگر به مضمون عقد، و هو مضمون عقد نقل من حینه، یعنی نقل از حین عقده. خب حالا میگه این من حینه رو به معنا کنیم. ولو کان زمان و رکوع نقله نأخوذن فی العقد علی وجه القیدیه، اگر زمان نقل، اگر زمان وقوع نقل مأخوذ در عقد نحو قیدیت باشه، که دیگه ما قیدیت و ظرفیت رو در جلسه گذشته مفصل توضیح دادیم، نتیجه چی میشه؟ لکان رد عقد و حله، حل یعنی باز کردن عقد، حل در مقابل خود کلمه عقد، عقد در لغت معنای گره، حل معنای باز کردن گره، حل اهل حل و عقد اون اصطلاح معروفی هست، به یک سری افراد خوبه میگن اهل حل و عقد. بله حل، بله این دوانه فصل معنای لغویشو میخواستم عرض کنم. حل به معنای همون باز کردن گره، به حل العقد میگن فسخ العقد، چون باز میکنه گره حق رو. خب بله بله، البته عرض و تفسیری در دو مورد رد باز خیر از حله. حل معنیش این است که یه عقدی قبلا تمام شده، منطق یک طرف برای خودش یا طرفین برای خودشون خیار فسخ قرار دادن، بعدا میگن فسخ بود. اما رد در عقد فضولیه، دقت میکنید در عقد فضولی مالک میاد میگه ردت رو رد کردن معامله رو. لکان رد و موج حل و موجبا للحکم به عدم الآثار من حین العقد، بعد حکم به عدم آثار از حین عقد باشه. و سر رو فی جمیع ما ذکرنا، سر در جمیع اون چی که ما ذکر کردیم، من عدم کون زمان نقل الا ظرفا که و سر رو فی جمیع ذلک مبتدا ما ذکرنا خبرش هست. سر در همه این مطالب، یعنی در اون بحث قبول و ایجاب که در بحث گذشته گفتیم در مسئله فصل، سرش ما ذکرنا، اونی که ما ذکر کردیم، من عدم کون زمان نقل الا ظرف، زمان نقل ظرف. بله بله فی جمیع ذلک، و سر جمیع نداره کتاب شما؟ نه میخوام و سر رو فی جمیع ذلک، جمیع ذلک یعنی اون بحث ایجاب و قبول که ذکر کردیم، بحث کاشفیت و ناقلیت که ذکر کردیم، بحث فصلی که الان آمدیم بیان کردیم، علتش همین است که زمان ظرف. و جمیع ما یتعلق بالعقد، هر چیزی که به عقد تعلق پیدا میکنه، من الامضاء و رد و الفصل، انما یتعلق بنفس المضمون، به خود مضمون تعلق پیدا میکنه، دون المقید به ذالک الزمان، به مقید به این زمان که زمان قید باشه تعلق پیدا نمی کنه. ول حاصل در خارج مطلب عرض کردیم، این ول حاصل چیه؟ شاهد سوم شیخه. ول حاصل حاصل مطالب قبلی نیست، چون شیخ تا حالا دو تا شاهد آورد، یه شاهد همون مسئله قبول، شاهد دوم مسئله فرد، شاهد سوم همیست که الان مخواهیم بیان بکنیم، انه لا اشکال فی حصول الاجازه به قول المالک. شکی نداریم که اگر مالک بیاد اجازه شو با این بیان بگه، بگه رضیت و به قول مالی به زید به ازاء ماله، من راضی هم که مال من برای زید باشه، او رضیت و به انتقال مالی الى زید، رضایت میدم به انتقال مال من به زید و غیر ذلك من الالفاظ التي لا تعرض في حال انشاء الفضولی، الفاظی که مالک نمیاد بگه عجز کل عقد، کلمه عقد انشاء فضولی رو اصلا درش تعرضی نمی کنه. مالک میگه من راضیم این مال من مال زید باشه. لا تعرض في ها در این الفاظ نسبت به انشاء فضولی فضلا ان زمانه، تا چه برسد به زمان انشاء. کیفه دیگه آقا مگه چنین چیزی میشه اجازه باشه در باب عقد فضولی؟ مگر مالک میتواند یه لفظی بگه زامن بر رضایت باشه اما سر سوزنی تعرضی نسبت به انشاء فضولی نداشته باشه؟ فرمان بله، اگر کسی آمد یه زنی رو فضولتا ازدواج کرد برای دیگری، این زن هم اصلا نیامد بگه که من این عقد رو اجازه میدم، رضایت میدم نسبت به این عقد. بعضی از فقها گفتن اگر این زن آمد تمکین نسبت به اون فرد کرد، همین تمکین رضایت، در حالی که در این تمکین نسبت به انشاء فضولیش تعرضی وجود نداره. کیفه یعنی چگونه این الفاظی که درش تعرضی نسبت به انشاء فضولی نیست به درد نخورد؟ و حال آنکه قد جعلو تمکین زوجه به سبب دخول بر زوجه را اجازتن منها، این تمکین رو اجازه از زوجه قرار دادن، و نهر زاله یعنی نهر این تمکین، پس در اجازه مالک لازم نیست که نسبت به عقد تعرضی باشه. خب صرف رضایت کافی. و من المعلوم ان الرضا یتعلق به نفس نتیجه العقد، رضایت به نتیجه عقد تعلق پیدا می کند، من غیر ملاحظه زمان نقل فضولی، بدونی که کاری به این داشته باشه فضولی در چه زمانی آمده انشاء کرده. خب تا همینجا شاهد تمام میشه، منتها مرحوم شیخ این رو با دو تا، یکی به تقریر آخر و به عبارت اخرى، این رو توضیح میدن. و به تقریر آخر ان الاجازه من المالک قائمتون مقام رضا، اجازه مالک قائم مقام رضای مالکه، و اذن مالک المقرون، رضا و اذنی که مقرون است به انشاء الفضولی، مقرون به انشاء او مقام نفس انشاء، اجازه رو یا قائم مقام رضایت میدونیم یا قائم مقام خود انشاء. چرا مرحوم شیخ اینطوری تعبیر میکنه؟ اینی که میگه قائم مقام رضا میدونیم، بنابراین است که ما اجازه رو شرط بدونیم فقط. اینی که میگه قائم مقام انشاء فضولی بدانیم، بنابراین است که ما اجازه رو عقد مستعرف بدونیم. اختلاف بود در این که آیا اجازه شرط یا خودش عقد مستعرفه، اون حرف مرحوم میرزای قمی در ذهنتون هست؟ این تردیدی که شیخ اینجا داره برای همینه. پس او مقام نفس انشائه یادداشت بفرمایید، بنابراین که ما اجازه رو چی بدانیم؟ عقد مستعرف بدونیم. خب این اجازه قائم مقام رضا یا خودش قائم مقام انشاء فضولیه؟ فلا یسیر المالک به منزله العاقد، مالک به منزله عاقد واقع نمی شود الا بعد الاجازه، مگر اینکه اجازه بده. صحیحه این اجازه اما شرط هم او جزء سبب للمن، این شرط بنابراین است که ما اجازه رو قائم مقام رضا بدونیم. جزء مستبر بنابراین که اجازه را ما عقد مستعلق بداریم. این تردیدم باز روی این دو جهتی شرط کرد او جزء مستبر للمیل بنابراین که اجازه قائم مقام انشاء باشه و به عبارت اخرى دوباره این به تردید آخر رو یه بیان دیگه برای ذکر میکنن المؤثر یعنی اونی که مؤثر در ملکیته اول عقد المرضیه اون عقدی که رضایت به اون عقد داره و المقید من حیث انه مقیدون لا یوجد الا بعد القید مقید با وصف مقید بودن موجود نمی شود مگر بعد از وجود قید ولا یکفی در تأثیر وجود و ذات المقید ذات مقید که همون عبده در تأثیر کفایت نمی کنه مقیدی که مجرد از قید باشه تا اینجا جواب اول تمام و ثانیا جواب دوم جواب دوم از دلیل چندم کاشفیت از دلیل دوم قائلین به کشف انا لو سلمنا عدم کون الاجازه شرطا اصطلاحیت اگر ما بپذیریم که اجازه شرط اصطلاحی نیست یعنی که لیؤخذ فیه تقدمه علی المشروع این لیؤخذ غایت برای منفی یعنی اگر اجازه شرط اصطلاحی باشد شرط اصطلاحی باید مقدم بر مشروط باشه حالا یکی بیاد که اجازه رو قبول میکنه اجازه شرط اصطلاحی نیست تا تقدمش باید مشروط لازم باشه ولا جزء سبب اجازه جزء سبب نیست پس چیه؟ و انما هی این اجازه من المالک محدثتون لتأثیر العقد سابق این اجازه سبب حدوث تأثیر عقد سابق میشه یعنی که یعنی و جائلتون له سببا اجازه قرار میدهد عقد سابق را سبب تام حتی که انهو بقیه محفظه اجازه میاد یا اون عقد مثل این است که از اول عقد مؤثر بوده اگر از اول عقد مؤثر باشه ملکیت از چه زمانی حاصل میشه از همون زمان عقد حاصل میشه این اجازه بعدا میاد اون عقد سابق رو سبب قرار میده گویا از اول اون عقد مؤثر واقع شده فیتفرق علی تفریق پیدا میکنند بر این معنا ان مجرد رضا مالک به نتیجه العقد مجرد رضایت مالک به نتیجه عقد نتیجه عقد چیه؟ یعنی محض الملکیه یعنی ملکیت صرف ملکیت بدون زمان من غیر انتفاع الى وقوع عقد سابق بدون توجه به وقوع عقد سابق این لیست به اجازه این عنوان اجازه رو نداره وقتی ما آمدیم معنای اجازه رو این طور معنا کردیم رضایت به نتیجه عقد دیگه معناش اجازه نیست پس چی اجازه؟ لأن معنا اجازه العقد روی این معنایی که الان آمدیم کردیم معناش جعله جائزا نافذا ماضیا اجازه معناش این است که اون چیزی که میاد عقد سابق را جائز یعنی صحیح و نافذ و ماضی قرار میده یعنی اون رو تام قرارش میده از روی این معنایی که ما برای اجازه کردیم که اجازه دیگه شرط اصطلاحی نیست و اجازه اگر درش تعرضی نسبت به عقد سابق نباشد یه عنوان اجازه نداره روی این معنا شیخ میفرماید لکن این لکن جواب اون لو سلمنا انا لو سلمنا این مطلب را لکن نقول لم یدل دلیل علی امضاء الشارع لاجازه المالک علی هذا الوجه ما دلیلی نداریم که شارع اجازه کرده باشد امضا کرده باشد اجازه مالک را علی هذا الوجه اجازه به این معنا به این معنا که بیاد شیء سابق رو چی قرار بده؟ نافذ و تر تام قرار بده. خب به این آقا دلیل وجوب وفا کجاست؟ شما که میگید شما شیخ که میفرمایید ما دلیل نداریم، اوفو بالعقود دلیله. اوفو بالعقود میاد این اجازه به این معنا را هم شامل میشود و به این دیگه باید وفا بکنیم. شیخ فضل لعن وجوب الوفا بالعقد، دقت فرمود این لعنه تقریبا دیگه جواب از یک سؤال مقدره که کسی بگه خب آقا اوفو بالعقود دلیل، شما دلیل امضا میخوای اوفو بالعقود، میفرماید لعن وجوب الوفا بالعقد تکلیف یتوجه الی العاقدین. وجوب وفا رو کی باید انجام بده؟ عاقد. تو میگه اوفو بالعقود که وجوب الوفا بالعهد و نذر، در اوفو بالعهود و اوفو بالنذور چی باید وفا بکنه؟ عاهد و ناظر. در اوفو بالعهود هم عاهد. خب این یه مقدمه. مقدمه دوم و من المعلوم ان المالک لا یسیر و عابدا، مالک عاقد نمی شود او به منزلت العاقد الا بعد الاجازه. خب اینجا دقت کنید، چرا فرمود لا یسیر و عاقدن او به منزلت العاقد؟ چرا تو ذهن جریب این چیزو میان؟ و من المعلوم ان المالک لا یسیر و عاقدن او به منزلت العاقد الا بعد الاجازه. نه چرا میگه عاقد او به منزلته؟ فرق بین این دوتا چی بدونیم؟ اصلا تو اینم باز علتش هم اختلاف نیست که عرض کردیم. ما اگر اجازه رو قائم مقام انشا بدونیم میشه لا یسیر و عابدا، یعنی اگر اجازه رو عقد مستعنف بدونیم و قائم مقام انشا میشه عرض که عابدا. او به منزلته بنابرای که ما اجازه رو چی بدونیم؟ شرط بدانیم. پس اون عاقدن همونیست که شیخ تحویل جزء سبب کرد قبلا، به منزلته همونیست که شیخ تحویل به شرط کرد. خب الا بعد الاجازه فلا یجب الوفا، پس وفا واجب نیست مگر بعد الاجازه. و قاعده کلی این است که و من المعلوم ان الملک الشرعیت و اون حکم الشرعی، ملکیت شرعیه تابع حکم شرعیه، یعنی تا زمانی که وجوب وفا نیاد ملکیت نمیاد. چه زمانی وجوب وفا میاد؟ زمانی که این آدم عاقد بهش بگن. چه زمانی به این آدم عاقد میگن؟ زمانی که اجازه بده. پس نتیجه میگیریم ملکیت شرعی در چه زمانی میاد؟ بعد از اجازه. و من المعلوم ان الملک الشرعی یتبع الحکم الشرعی فما لم یجب الوفا. ما این مادامی گرد مادامی که وفا واجب نباشد فلا ملک ملکیت شرعی محقق نیست. و من ما ذکرنا، من ما ذکرنا یعنی من کون الملک الشرعی تابع للحکم الشرعی. مما ذکرنا یعنی از همین قاعده کلی که برای شما گفتیم، ملکیت شرعیه تابع حکم شرعیه. یعلم عدم صحت الاستدلال للکش به دلیل وجود الوفاء بالعقود. با اوفو بالعقود ما نمیتونیم کاشفیت را اثبات کنیم. به دعوا اونایی که آمدن با اوفو بالعقود کاشفیت را اثبات کردن، ادعا کردن این چنین که ان الوفاء بالعقد والعمل بمقتضا، وفاء به عقد و عمل به مقتضای عقد، هو الالتزام بالنقل من حين العقد. التزام به نقل من حين العقد چه فرمود؟ با این اوفو بالعقود ما نمیتونیم بگیم کاشفیت رو اثبات بکنیم، چون اوفو بالعقود زمانی متوجه انسان میشه که این انسان عاقد باشه، زمانی این انسان عاقده که اجازه بده، زمانی وجوب وفا ملکیت شرعی میاد که وجوب وفا بیاد، وجوب وفا بعد از اجازه میاد، پس بعد از اجازه ملکیت شرعیه حاصل میشه. اون وقت میفرماین و اس علازاله، علازاله یعنی بر همین عقوب العقوب، ما لو کان دلیل الملک عموم اهل الله به. بعضی ها آمدن برای کاشف جهل از و برای حصول ملکیت به عموم اهل الله به تمسک کردن، به این بیان گفتن آقا اون موقعی که فضولی عقد رو جاری کرد آیا بهش میگن بی انجام داد؟ بله. اهل الله البی میاد، اهل الله البی همون جلدیت تصرفه. وقتی اون کار فضولی بهش بگن بی، اهل الله البی میاد. اهل الله البی وقتی آمد ملکیت هم دنبالش میاد. پس از این بیان استفاده میکنیم ملکیت از چه زمانی میاد؟ از زمان عقد میاد. شیخ میفرماید خیر، اهل الله البی حلیت تصرف لازمه ملکیته. ملکیت زمانش که این آدم بشه عاقل، زمانش که این مالک اجازه بده. و قصد علازاله، علازاله یعنی بر همین دلیل وجود وفا، ما لوکان دلیل الملک عموم اهل الله البی فإن الملك ملزوم لحلیت التصرف، ملك ملزوم حلیت تصرفه. و قبل الاجازه لا یحل تصرف، قبل از اجازه حلیت تصرف وجود ندارد، خصوصا اذا علم عدم رضا مالک باطله. مثلا اونجایی که انسان عدم رضایت باطنی مالک رو هم بداند، یا بدون مالک بین فسخ و امضا مرددن، یعنی علمه یا علمه اون مشتری، اون کسی که طرف این فضول بوده، علمه تردد مالک را فلفست و امضا. پس این هم جواب دوم. پس خلاصه جواب دوم این شد که اگر شما بیاید برای اجازه یه معنای دیگری که از شرط اصطلاحی خارج داشته باشید، این معنا رو ما دلیلی برای اینکه شارع امضا کرده باشه برش نداریم. عقوب العقود هم نمیتونه دلیل باشه. این خلاصه جواب دوم. حالا بسالسن اول جواب سومه. این جواب سوم این مقدار مشکل و دقیقه. حالا پیش مطالعه بفرمایید فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.